من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. انه خیر ناصر و معین و لا حول و لا قوت الا بالله العلی العظیم. یکی از بحثایی که تا انسان برای خودش به جد حل نکنه نمیتونه سلوکش رو ادامه بده و در واقع گرفتار میشه مسئله رزق. در نگاه دینی اصرار زیاد است که رزق به عهده شما نیست و اون چه به عهده شماست اصلاح شخصیت خودتون. با یه قاعده ای که خدا می فرماد مسئله رو نگاه کنی، ظاهرش با یه قاعده ای که خودمون در اموراتمون تجزیه و تحلیل می کنیم فرق می کنه. ولی متاسفانه ما بعضن قبول نمی کنیم، به طور عادی عرض می کنم، که مسئله رزق یکی از قواعد عالم است و مثل بقیه سنن عالم باید که تلاش کنیم قاعدش رو کشف کنیم. چطوری شما توحید خدا را باید تلاش کنید پیدا کنید؟ خالق بودن خدا خیلی کار نمیخواد، عرض کردم شیطانم تا اینجاشم میاد. توحید خدا یعنی یگانه ای که در سراسر هستی حاضر است و حضور فعال قدیر حکیمانه دارد. خب این خیلی زحمت میخواد. میبینیدم که وقتی هم تازه وارد شدید هی مرحله به مرحله براتون بیشتر جلوه میکنه و بیشتر رخ مینماید. مسئله رزق از این مقول است و عین این که افراد در توحید اگه عقب افتادن هلاک میشن، حالا روایتشا عرض خواهم کرد، عیناً تو مسئله رزقم اگه مردم نتونستن درست تجزیه و تحلیل کنن هلاک میشه. یعنی شما امروز هلاک انسانها را، هلاکت انسانها را به ظاهر ما میگون که از جهت ایمان هلاک شدند، به نتیجه نرسیدند. ولی میبینیم نه، از نظر رزق هم چون غلط میشناسن جایگاه رزق رو، جوانش و پیرش هلاک شده است. منظر اولیا در دیدن رزق خیلی کمک به ما میکنه که ما هم لااقل اول شروع کنیم نگاه کنیم. مثلا شما اگه یه کسی بهتون بگه که آقا هر برگی که از درخت میفته به اذن الله، اول میگون خب چی یعنی چه؟ نه آقا باد میخوره، نمیدونم محلول کالوز بین برگ و درخت میاد واسطه میشه و باد میخوره و جاذبه زمین هم هست میفته. اولش آدم نمیبیند که یک نظام مندی یگانه ایست که همه اینا را تو اون ببینه. ولی وقتی به ما میگن نگاه کن، یخته که نگاه میکنیم میبینیم آره، اون چه ما میبینیم صورت نزدیک واقع است، باطن و حقیقت واقع چیز دیگه. ولی به ما چه کار میکنن؟ کمکش میکنن، میگن نگاه کن. وقتی که نگاه میکنیم بصیرتمون رو تقویت میکنن، میبینیم آه دیگه و ما تسقط من ورقتن الا باذن الله. اینا میگن نگاه کن بعد خودت میشی بصیر و اقرار میکنی. مسئله رزق هم اولش آدم جا میخوره که یعنی چه، میگن که اصلا به عهده تو نیست. حالا عرض میکنم حالا هم روایت هم آیات جاش. اول آدم میگه خیلی یعنی چه، پس یعنی من برم گوشه خونمو بشینم از گشنگی بمیرم؟ یعنی میخوان اینا بگن؟ یا مثلا اونایی که میگن عالم در قبضه حضرت رب العالمینه، یعنی میگن مثلا آتش نمیسوزانه، آب تر نمیکنه. ببینید چطوری شما تو توحید اگر آماده نباشید بصیرت توحیدی پیدا نمیکنی. عیناً تو مسئله رزق هم همینطوره. ما اول باید بپذیریم که معادلات جاری در عالم یه باطنی داره. خب بود عالم و روابط عالم باطنی داره به نام حضرت حق که به اعتبار مدبر عالم. حالا میخواییم همین دید توحیدی رو تقویت کنیم، رابطه بین رازق و مرزوق رو ماورای صورت وهمیه حسیه پیدا کنید. میگه ملتی که هلاک شد اینجور هلاک نشد که گفت خودم همه کارم بدبخت شد، هر کس که بیچاره شد منیتش حجاب شد بین خودش و خدا. خب پس باید ماورای این معادلات حسی اولیه که وهم زده است متوجه یک حضوری به نام حی قیوم بشه. خب این درست شد. خب میگه در رزق هم همینطور، شما اگه گرفتار وهم و حس دون شدی خیلی چیزها رو نمیبینی. یک، مشغول چیزایی میشین که نباید بشید. دو، محروم از اعمالی میشید که میتونستین به نتایج فوق العاده برسید. من از به کمک خود متون انشاءالله این رو دلم میخواد عزیزان جاش رو خیلی بالاتر از این حرفای عادی بگیرم. عرض کردم اول صحبتم، هر کس به جایی رسید در سلوک اول مسئله رزق رو در عالم برای خودش حل کرد. خب از امیرالمومنین بالاتر که شما کس را سراغ ندارید. ببینید ایشون چطوری نگاه میکنه به رزق. اگه ما یه روز از امیرالمومنین پرسیدیم که ای ولی خدا، رمز این همه صعود و تعالی شما چیه؟ حتما خواهند گفت یکیش همین مسئله است که میخوام در خطبه 114 عرض کنم. ما عرض میکنیم و حضرت فرمودیم. متن از اینجا شروع میشه. فذروا ما قلل ما کثره و ما ضاق لما تسع. عزیزان متن داشته باشن بهتر میتونیم روش کار کنیم، زحمت کشیدیم. فرمان که فذروا ما قلل ما کثره. ای آدم ها، شما میدونین که دنیا نسبت به ابدیت یه چیز کمیه. دو تا خصوصیت دنیا داره، یکی کمه یکی تنگه. مشکلی هم نیست فهمش دیگه. حالا مثال میزنم سریع رد بشیم. شما در نظر داشته باشید که تنتون نسبت به منتون، تن شما یه چیز من شما خیلی وسعتش بیشتره. خب جنس قیامت جنس مجرد مطلقه، جسم داره ولی با اون خصوصیات روحانی خاص. حضرت میفرمان که خب حالا تو جنبندی خودت میتونی برسی که اون چه که محدود است رو نسبت به اون چه که نامحدود است خب منتقل بشی. اینا نگذارید شخصیتت محدود بشه به چیز محدود. تو که حیفی، تو که به جنس ابدیتی و به وسعت ابدیت، خب پس چرا خودت را محدود کردی؟ فرماد فذروا ما قل لما کثر، رها کن اون چیزی که کمه در مقابل اون چیزی که زیاده، برای اون چیزی که زیاده. و ما ضاق لما اتسع، و اون چیزی که تنگه نسبت به اون چیزی که وسعت داره. بعد حالا میخوان این اضطراب من و شما رو حل کنن، میگم یا امیرالمومنین قربونتون برم، خب نمیشه آقا، چطوری رهاش کنم؟ من نون میخوام، آب میخوام، آبرو میخوام، زندگی میخوام، خونه میخوام. میگه نه، قد تکفل لکم بالرزق و امرتم بالعمل، همه حرف هم یک کلمه فرمان مطمئنن قد، یعنی این قاعده است که رزق شما را به عهده گرفتن، ولی شخصیت سازی خودتون را به عهده خودتون گذاشتن. این عمل در اصطلاح دینی یعنی نیت به اضافه عمل بر مبنای نیت. یعنی ما تو دینمون چون یه روایت از امام صادق داریم، والله کل عمل همون نیته تو باب اخلاص اصول کار. خب حالا عرض من اینجاست، ما فرصت اساسی باید برای خودمون بگذاریم این حل بشه. من هم یه مقداری روایت آوردم، مفصلش هم به حمدالله یه کتابی هست زیر چاپ هست، حالا انشاءالله هرچی زودتر دارد، اصلا عنوانش هست جایگاه رزق انسان در هستی، اونجا مفصل بحث شده است و همین امیدم تنظیم شده است که معتقدیم اگه این خوب حل بشه انسان در تعادل قرار میگیره. آیش هم انشاءالله خواهم خوب. و انسان که در تعادل قرار گرفت، انتخابای مناسب سرنوشت بزرگان انجام میده. اینجا حضرت می فرماد که آقا رزق شما را به عهده گرفته است، ولی آبادانی قیامت، در نامشون به امام حسن جمله اینه، پسرم آبادانی قیامت را به عهده خودت گذاشته است. اینجا می فرماد و امرتم بالعمل، عمل گفتن خودت انجام بده. مثلا میریم تا آخر برمیگردیم، فلا یکو نن المزمون لکم طلبه اولا بکم من المفروض علیکم عمله. چرا اینجور شده؟ فلا یکو نن، هرگز اینطور نشد که المزمون لکم طلبه، اون چه که ضمانت شده است طلبش توسط خدا که طلب اون را ما بتونیم بکنیم، ضمانت شده توسط خدا، اولا براتون مهمتر باشد من المفروض علیکم عمله، از اون چیزی که به عهدت گذاشتن که انجام بدی. یعنی اون چیزی که برات واجب است که انجام بدی در مقابل اون چیزی که ضمانت کردن خودشون، حالا تو بیای اون چیزی که ضمانت کردند رو به عهده خودت بذاری، اون چیزی که به عهده خودته رهاش کنی. که میگن ائمه صلوات الله علیهم کمک میکنن تا این فرهنگ روشن بشه، نمونش در ذیل سوره، هم آیات اولیه سوره لقمان، امام صادق این روایت مفصلی دارن از اصول کافی است، از قول حضرت لقمان. روایت عظمتش نیست که امام معصوم دارن نقل میکنن قول حضرت لقمان را، که یا بنی لقمان به پسرش میگه چی؟ دقت کنید بلدید، ولی جایگاه قضیه باید آروم آروم روشن بشه، بسیاری شبهات دارن باید برطرف بشه. چطوری شما تو توحید ممکنه شبهه پیدا کنی که اگه خدا همه کار است چرا امام حسین وسط کربلا مثلا طعنا گذاشت؟ خب طرف طوری نیست این شبهات داشته باشه، ولی خود نور توحید همین رو حل میکنید که حضرت حق نمایش گذاشت خودش رو در کربلا. چطوری حسین ها تنها گذاشت؟ حسین نمایش حضرت حق است در جلوات اسماء الهیه. حل میشه آروم آروم. امام صادق میگن لقمان به پسرش فرمود که پسرم کاری را خدا به عهده تو گذاشته است، کاری را خود به عهده گرفته است. به عهده تو گذاشته است بندگی آبادانی قیامت را، و به عهده خود گرفته است تامین رزق تو را. ای پسرم عجیبه که مردم عکسش میکنن قضیه. اون چه خود به عهده گرفته است خدا را به عهده خود میگیرن، و اون چیزی را که به عهده مردم گذاشته است انگار به عهده خدا. یعنی انگار بناست قیامت ما را خدا آباد کنه، دنیا را خودمون آباد کنه. همینه در واقع تفسیر همینه. خب حالا اون طرف قضیه مال ما، سن ما بهتر میتونه قضیه را تجزیه تحلیل کنه. مثلا ما الان در سن خودمون میبینیم هر چه که اصرار کردیم ضرر کرد. حالا روایتش هم میخونم. حضرت میفرمان که رزق تو میدوه دنبال تو، یه رزقی هم هست که تو میدوی دنبالش. یه جا میفرمان اون رزقی که تو میدوی دنبالش گیرت نمیاد اما هلاکت میکنه. یه جا دیگه میفرمان لااقل اگه میدوی دنبال اون رزقی که باید ندوری دنبالش، اونجور ندو که حلاج بشی. اجملوف طلب، لااقل تند ندو. بر اساس وسع طرف مقابل دارن باش حرف میزنن دیگه. یه جا میفرمان نه، تا مرگ میبردت، بی خودی وقت دارت صرف میکنی. یه جا طرف عادیه، نمیشه بهش گفت که بابا یه رزقی هست میاد سراغت، یه رزقی هست که تو باید بدوی دنبالش. بهش بگو ندو، میگه پس برم گوشه خونمون بشینم بمیرم. کدوم امامی که این حرفا رو زد خودش رفت گوشه خونشون نشسته؟ اینا یه جایگاهیست که بعد میرست امام حسین امام حسین علیه السلام فرمان که طلب رزق سنته. یعنی از خیلی روایت عالی ببینیم فرمان نه، چون سیر زندگی زیبا اینه که یه فعالیت هایی داشته باشی در امورات اجتماعی و ارتباط با طبیعت، اسمش از طلب رزق. و این تأسی و نمایش همگونی است با اولیای خدا. امیرالمومنین اینجا میفرمان که آدم ها بپایید یه چیزی که برای شما خیلی اهمیت داره، جاش رو ندید به چیزی که اونقدر اهمیت نداره. چی اهمیت داره؟ اولا بکن من المفروض علیکم عملهو، اون چیزی که عمل به اون رو به عهده شما گذاشتن، یعنی نیت زلال و عمل مطابق اون نیت هست. بعد ادامه فرمایش چشو این است، مشکل کجاست؟ متن میخونیم برمیگردیم. مع انه والله لقد ترز الشک و دخل الیقین حتی کأن الذی ضمن لکم قد فرض علیکم و کأن الذی فرض علیکم قد وضع لکم و وضع عنکم. میگه به خدا قسم اشکال در دو تا جا، شک وارد زندگی ها شده است و یقین از بین رفته است. یعنی اگه شما چوب این نوع فکر را میخورید که رزق، طلب رزق دنیایی براتون مهم است و انرژی هاتون را صرف میکنید، ریشش در جای دیگه است. اینه که بیماری قلبی پیدا کردید، شک اومده از حکومت میکنید. یعنی اگه به همون اندازه که دینداران بزرگ دینداری کردند رو واردش بشین، میبینین نه دیگه، شما آنی که شیطان میاد میگه که خب چی میخوری؟ میگوی رزق خدا. ولی اگه صبح عادی بیاد میگه چی میخوری؟ میگه نمیدونم تا شب چه بلای سرم. در روایت داریم که چی؟ اهل دنیا را شیطان صبح که میشه جعل الله فقره نصب عینی. روایت نگاه کنید، نصب یعنی این تابلو و تابلو که نصب میکنه، و اما هر روز صبح یه تابلوی به نام تابلوی فقر میذارن جلوش. خب این از صبح میگه وای این ده تا چک که دارم یکی یه میلیون پول میشه، بعد اون دو تا چکی که باید پول بریزم تو حساب یکی یه میلیون، انشالله میشد نریزم. یعنی 8 میلیون داره اما 2 میلیون که باید بریزه نخمه کنه فقیره. شما چقدر آدم سراغ دارید که داراهای محتاجند، و چقدر آدم سراغ دارید که دارا نیستند ولی محتاج نیستند. من آدم سراغ دارم که همه شما را میتونه بخره در راه خدا آزاد کنه، من سراغ دارم 30 سالت هر روز محتاجه، هر روز محتاج 30 ساله. همین اخیرت این که به ذهنم رسید، همین اخیرت پیغام داده بود به یکی از آشنا و این وقت که یه 20 میلیون 5 ماهه نمیشه به ما قرض بده. من شستم فکر کردم دیدم این بنده خدا با این ثروتش چرا هر رو محتاجه. بفهم از این که میخواست قرض بکنه قسم میخورم اگه همه مالش را نقدن جمع کنیم 200,000 تومن نشه. ببین کی به کی محتاجه با وقت اون چی؟ اون چون خبر دارم اون همین اخیرت یه معامله کوچولی 200 میلیونی انجام داده بوده، یه 10 میلیون کم داشت. از چی پول میخواست؟ که 200,000 تومن همه ثروت پولاش را که جمع کنه نه نمیتونه دانه 200,000 تومن نقدن به یک کسی بده. این قصهش همینجاست. قصه مثالا وقتتون رو نگیره، قنا آیات بیشتر کمک میکنه. من نمیخوام شما مشغول این مصداقا بشید، میخوام بگم این جمله امیرالمومنین یه سنت هست که حضرت میفرمان چون تو شک گرفته صدق وهمت غلبه کرده است دائم خودتو فقیر میبینی. اون عارف میگه که هر روز شیطان میمن میگفت چی میخوری؟ گفتم مرگ. اگه نه شما همه دون میمیرین دیگه. کجا میخوابی؟ گفتم قبر. میرفت بکنی. حالا صبح میاد سراغ افراد معمول، سراغ همه میاد دیگه، یه چی میخوری؟ میگو نمیدونیم مرغ که گرون شده است، پشتم که گرون، نمیدونیم چه خاک به سرم بکن. خب کجا میخوابی؟ چیز خونم که گرون شده است معلوم نیست. ما تو این جوانی اصلا ما خونه دار بشیم؟ من نمیدونم این جوانه که همشون بعد از یه مدتی که یه سن میگذاشت برشون خونه دار شدن، یه غیر موقعیتشون همین جوانه بود، همیشه سرمایه دار بوده، همیشه این کار تلا بودن، مگه دنیا دست ایناست؟ بحث میکنیم فقط اینا بیچاره روسیایی برشون میمونه. در یه روایت خیلی زیبایی هست، یعنی تو بیش از اون چه که مقدره گیرت نمیاد، چه حلال چه حرام، مال بقیه را به اسم تو نوکر بقیه میشی. حالا بریم جلو. حضرت میفرمان دو تا بیماری نصیب جامعه شده است که این معادله به هم خورده است. لقد اعترض الشک، شک رو بگیریم چی؟ این شکی که شما میگون ریشش نیست دیگه، یعنی حضور حضرت حق و همه جانبه ندونیم، مرادف هست با وهم، وهم زده شدن افراد. و دخل الیقین همون مداخله میگیم دیگه، یعنی فرو رفتن، خراب کردن، معنیش به حساب مخل، مخل میگون مخل کرد، یعنی خرابش کرد. و دخل الیقین یعنی یقین افراد خراب شد. تا کجا؟ حتی که ان الذی زمن لکم قد فرض علیکم، تا اونجایی که اون کسی که برای شما تضمین کرده رزقو فکر میکنیم که چی؟ به عهده دون گذاشته. از صبح که طرف بلند میشه فکر میکنه یه کار فقط برش واجبه، تا شب بدوه که نون به دست بیاره، رزق به دست بیاره. عنایت میفرمان این رزق چه تو روایات ما هست، اصلا بحث رزق معنوی ها اینا نیست، تا چون مقابل اوناست. چون یکی از دوستان یه بار سوال میکردن که اون نه اون رزق چی؟ عموما رزقی که تو متون ماست یعنی همین سه تا چیز، لباس و مسکن و غذا. این سه تا را میفرماد که اینقدر بیماری وهم افتاده است به جون آدم ها که اون چیزی که به عهده گرفته است خدا رو خدا فکر میکنن که به عهدهشون گذاشته است، خدا به عهده گرفته است رزقا. و کأن الذی فرض علیکم، و اون چیزی که واجب کرده است بر شما قد وضع عنکم، انگار که برداشته است از دوش شما. گفت از نه آدم ها، شما در اصلاح نفس و کشف حقیقت و یافتن خدا در قلب و اینا اصلا به عهده شما نیست، شما فقط به عهده نیست که صبح بری بدوی تا شب، بعد هم که بیای خب چون خیالی آمد و در تو نشست، هر کجا که میگریزی با تو هست. بفرمایید، یعنی وقتی با این خیالات کوچه و بازار اومدین ادامه شما چیه؟ همون کوچه و بازار میشه دیگه. این که این اولیا مواظبن، اصلا دقیق سنت کار تا ظهر است، سنت برای همین شما دیدیم مستحب نیست، هیچ مستحب به نافله چیزی ما نداریم صبح تا ظهر، همش مالی بعد از ظهر است. سنت اینست که صبح زود بلایش بری سر کار کنی، فعالیت کنی. این فعالیت ها رشد شخصیت میده، تعهد میاره، انسان رو وسیع میکنه. بعدم شروع کنی قلبی رو بسازی که این قلب اولا روزمرگی های صبح تا ظهر رو احاطش رو کم کنه، ثانیا معنویت رو احاطش رو زیاد کنه، ما بتونیم سیر شبانمون رو بدیم، خوابمونم بشه وقت مبانی دینی معنوی، بعدم نماز شبمون. وقتی کسی روحش حساس نیست نسبت به معنویت نمیتونه شب بلند کنه بدنشان، یعنی بدن روح باید بلند کنه دیگه. بدنی که فکر زیاد نسبت به کسرات کرده است، این روح چی شده؟ پخش کسراته، پخش کسرات شد که دیگه قدرت نداره. قدرت یعنی جمع، خدا که احد است قادر است دیگه. پس هر کس به اندازه وحدانیت شخصیتش قادر است. اینا که مستجاب و دعوان، به چه اعتبار مستجاب و دعوان؟ به اعتبار روح وحدانیشون اراده میکنن محقق میشه، چون از احد ارتباط گرفتن. اینجا میفرماد که تو اصلا یادت رفته از چی به عهده دست، گویا از عهدت ورداشته. بعد نتیجه گیری که میکنه میفرماد فبادر العمل و خوف و بقت تل عجب. من میفرمان که پس بیایید و عکسش کنید، فبادر العمل، همت کنید توی عقاید پاک و اعمال پاک. شاید سوال کنید که چرا اینا رو میگن عمل؟ چرا مثلا ساختمان سازی تو متن دین اسمش عمل نیست؟ این عملی که میگن، چون واقعا ما کاری نمی کنیم تو ساختمان سازی، عملی انجام به اون معنا نده. این آجر رو از اینجا برمی‌داریم میاریم اینجا، عملی به معنای حقیقی واقع نشد. ببینید عمل یعنی درجه پایین بیاد بالا. ببینم این لیوان اینجا باشه تا اینجا باشه چه چیزی تو عالم واقع شد؟ چیزی واقع نشد، بر اساس نیاز شما اینجا به جای انجام شد. این سنگا تو بیابون بود، اومده سر پی خونه ای من شده. این عمل به معنایی که چیزی در عالم محقق بشه اصلا نشده. نیاز شما بعد بر اساس نیاز شما این سنگا جا به جا شد، کسی هم نمیگه چرا. اما اگه کسی اینا رو عمل بگیره، چه چیزی در زندگیش اضافه شد؟ چی؟ یکی بگه خونه اضافه شد. آخه خودی خونه چیه؟ خونه مگه جز همین آجرها و سنگ هاست که جا به جا شده است؟ این پایین بوده است رفته است بالا. پس اول دقت کنیم بصیرت روایت ها می فرماد آقا عملی باید انجام بدی. جا میخورید، پس این همه ما دنبال رزق میدویم، ما نمیدونم این کار رو میکنیم، اینا عمل نیست؟ نه، نمیگه نکنو، میگه جز عمل نیار. شما همه حتی خوردن شما میدونید که باز جا به جایی انرژی هاست و مواد کانی و عالی طبیعت. عمل یعنی چیزی اضافه بشید. خب شما روحانیتتون شدید بشه، خب واقعا عمل هست. چرا؟ چون معنویت انسان شدید بشه یعنی درجه وجودش میاد بالا. من چاق بشم که چیزی اضافه بهم نشده است، ولی روح هم سیر به معنویت بکنه، خب این واقعا عمل است. عمل واقعی یعنی کاری که یک قدم اضافه‌ای در عالم محقق کرده باشه. یا شما میان خدمت به مردم میکنید در ازای چی؟ رضایت خدا، به اعتبار اینکه اونم دریچه صدق شما رو نشون میده یا نمایش صدق شماست، عمله. برای همین میگن نحوه صدقه است، خدمت به مردم صدقه است. چرا صدقه؟ چون از صدق میاد، نشانه انس شماست با خدا. به اصطلاح اون چه که عمل کردید دارید نهادینه در خودتون میکنید. برای همین هم گفتن اگه نیتتون الهی نباشه عملتون به درد نمیخوره. چرا؟ عملی مفید است که پشوانه خودش الهی باشد، اون پشوانه را فعلیتش را شدید بکنید. عنایت بفرما، فرمود به قول ثنای خدا رحمتش بگه که حالا شما بیا یه مستی بیاد به یه فقیری کمک کنه، خب هیچ وقت نمیگن خدا براش خوب بخواد، میگن مست بود حواسش پرت بود پول داد به مردم. چرا؟ برای اینکه پشوانش که یک نیت الهی نیست که بیش هم ارزش براش برای خودش هم نداره. خب میفرماد فباد رول عمل، بیایید در مقابل اینکه دغدغه رزق دارید عمل کنید. من یه سری روایت آوردم، تأکیدم هم عنایت بفرمان چراست، با اینکه میدونیم آخرش نوری که از طریق معصوم به قلب بخورد همت و عزم آدم رو زیاد میکنه. میخوام هم یه نتیجه بیشتر نگیریم از اینا که ما در رزق زندگیمون جای رزق رو مشخص کنیم. وقتی جای رزق مشخص شد خیلی برکات عجیبی پیش میاد. من راست شو بدون بگم، من اینقدر که قصه میخورم برای این جوانها که نمیدونن رزقشون تأمین شده است، قصه نمیخورم که رزقشون تأمین بشه، چون میدونم میشه. حالا بله ما یه وظایفی داریم که عدالت بذاریم برقرار بشه که این آدمهای گرفتار که بیشتر وهمشون دارد آزارشون میده آزاد بشه، که این هم خودش بحث میخواد. حالا جاش اینجا چیز از امام صادق، این روایت خیلی هم مفصل است ولی ما مختصر. حضرت میفرمان که انه قال، یعنی راوی میگه حضرت فرمودن اذا احب الله عبدا، اگه خدا بنده ای را دوست داشته باشه چند تا کار براش انجام میده. الهمه طاعه، روح اطاعت از خودش درش الهام میکنه. شما میدونید که ذات شما عین بندگی است. حالا اگه این نور عمل به بندگی رو خدا بده با ذاتتون هماهنگتون کرده است. الهمه طاعه و الزمه القناعه. قناعه رو تو بحث نگرش بر تکنولوژی به حمد الله بحث شد. قناعت یعنی رابطه سالم با طبیعت. بر همین شما دیدین مؤمن به اعتبار ایمانش قناعت میکنه، فقر و ثروت جا نداره. قناعت یعنی این عالم در حد قناعت سالم در اختیار شماست. انشاءالله روش کار کنید، سر نخوا بگیرید و برید. هر جا قناعت نکنید یه جا دیگه مختل میکنید خود زندگیتون. قناعت که روایت داریم که ثروت حقیقی قناعت است، به چه معنا؟ یعنی اون چه باید در اختیار شما قرار بگیره فقط از کانال قناعت در اختیار شما قرار میگیره. اگه اومدیم مثال میذارم شما میگم این نظام آبی دنیا نظام از بین بردن آباست دیگه، چون آبارا به سرعت فاضلابش میکنه. خب نظام حکیمانه این بود که این آبا به این سرعت فاضلاب نشن، دوباره برگردن تو اکوسیستم طبیعت و اینا. خب میگه که نه، شما الان خود میدونید حرف استراتژیست این است که چیزی نمیگذره معضل کل دنیا آبه. یعنی حرفشون است که آینده جهان مشکلش انرژی و نفت نیست، آب است، و کشورهایی که آب دارن بعداً امپراتورای آینده دنیا هستن. خب علتش چیست؟ علتش است که نگاهشون به طبیعت اینه که طبیعت هر چی میشه ازش بکشی. یارو میگه که چرا آب میریزی؟ میگه پولش خودم میدم. شوالت خیلی چی بهش بگو؟ یعنی بهتر است بگوید که بر اون نمرده به فتوای من نماز کنید. دیگه خلاص است. مثلا افق که یه چیزیه. حضرت میفرمان حالا پس دو تا سومیش و فقهه فی. اگه خدا کسی را خیر براش بخواد آدمی میکند که در دین تعمق داشته باشه. فقهه فی و قواه بالیقین و یقینش را قوی میکند. یا بگون از طریق یقین قوت قلبش میاد، قوت شخصیت بهش میاد، و اکتفا بالکفا و در آغوش کفاف میبردش. کفاف چیه؟ همین هم میخوام بحث کنم. کفاف یعنی این که اون چه که به طور طبیعی انسان نیاز داره تو رو خدا در اختیارش میذاره. یه روایت برای اینکه این روشن بشه یه خبر عرض میکنم. در خبر داریم که وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله با یارانشون حرکت کردن، رسیدن به یه جایی که خب تشنشون بود، دیدن یه گلداری هست، پیغون دادن حضرت که برو بگو یه مقدار شیر به ما بده. رسم بوده است، معمول بوده است تو عرف اونا. یارو میگه که آقا ببخشید، این عذر میاره که ما شریک داریم و اینا نمیشه. حضرت میفرما خدا زیادش کنید. دومی دوباره اونم عذر میاره، باز حضرت میگن خدا زیادش کنید. سومی میگه چشم آقا تقدیم میکنه ده اینا به صحابی پذیرای میکنه. بعد حضرت میگن خدا به اندازه کفاف بهت بده. یاران یخته جا میخورن که یم نه یا رسول الله اونا که به ما ندادن گفتیم زیادش کن، مثلا گوسفندا با شتراشا، این که به ما چرا اینقدر رسید؟ اون راستی کفافت بده. حضرت همین من گفتن یعنی اون چه نیاز داره داشته باشه، نوکری بقیه نشه، بیشتر داره. یعنی چه؟ یعنی حالا که شما خیلی میخواین نمیخواین کمک کنید باز خیلی تر داشته باشی. نه نفرین است، نه هم اون رحمت خاصه را نصیبش کردن. رحمت خاصه چیه؟ وکتفا بالکفاف وکتنا بالعفاف. بعد می فرمان و دیگه چی خدا به بنده ای که میخواد دوستیش را بهش بده چی؟ در عفاف میبرنش. عفاف مقابل دریدگیست. عفاف صرفا حجاب نیست، روح عفاف روحی است که خودنمایی و نمایش خودش در هر که مرزا را بشکنه و پاره کنه اینا نداره. یه عالمی است عالم عفاف، خیلی عالم زیبایی است، مرد و زنم نداره. یعنی یکی از نمونه های عفاف زیر مجموعه حیا، حیا یکی از جلوه های عفاف است. خود عفاف خیلی وسعته. بعد می فرماد و اذا ابغض الله عبدا، حالا اگه خدا یک کسی را دید فایده نداره، رهاش بخواد بکنه، شرایطش رو طوری کرده است که بغض خدا برش اعمال بشه. حالا ببینید حبب الیه المال، دوست داره این مالدار باشه، و بسط له و وسعت میده به اون تو این مال، این وسعت، وسعت در مقابل تنگی نیست، وسعت در مقابل کفافه. و یعنی اون وسعتی که شما توی دعاواتون میخواید، اون یعنی خدای گرفتار تنگی مالم نکن. اونو بهش میگن مرگ سیاه، موت احد، موت اسود بهش میگن. یعنی اون مرگ بدیه. فقر، الفقرو میفرماد فقر چیست؟ مرگ سیاهه. اینجا میفرماد کسی که خدا بهش بغض کنه، توسعه افراطی به مالش میده. و الهمه دنیاهو، دائم دنیا تو قلبشه. وقتی که شما از اینجا میرین بیرون، میگه چندی بهتون میدن که اینجا رفته. میتونه دتا ماوراء دنیا فکر که حالا که شما دیدین اینجا با، حالا که میگه چی به شما میدن، وقتی این چیزم یعنی چی منظورشه؟ پول. یعنی اصلا نمیتونه فکر کنه که ماوراء دنیا هم یه عالمی هست. و وکله الی هوا، هوسش برش حاکم میکنه. چی بهش فرمان میده؟ هوس. فرکب الانا، در مقابل اطاعت. یعنی این سرکشی زندگیش میشه، افتخار میکنه که زیر بار احدی نمیره، حتی زیر بار خدا. و بسط الفساد و ظلم العباد، فساد و ظلم برای این زیاد میکنه. در یه روایت دیگه میفرماد که، و ازدج از روایت خیلی قویه که تو درسای خوزر روش بحث میشه، روایت از حضرت باقر است که حضرت باقر میفرمان که پیامبر دائم این روایت را از قول خدا نقل میکردن، چون روایت قصیه دیگه. و عزتی و جلال و عظمتی و کبریای و نوری و علوی و ارتفاع مکانی، این همه قسم خورده است. لا یؤثر عبدون هواه و علا هوایه الا شتت تو علیه امره. فرما به عزت و کبریا و انقسم، اگر بنده ای خواست خودش رو بر خواست من غلبه داد، خودش به میدون اومد به جای حکم من، اموراتش رو متشتت و پراکنده میکنه. و نبست تو علیه دنیا، و گرفتار دنیاش میکنم. و شغل تو قلبه به ها، و قلبش رو مشغول دنیا میکنم. و لم اوتهی منها الا ما قدر تو علیه، قدر تو له، و همون قدر که براش تقدیر کردم بهش میدم. اما اینا چطوری بهش میدم؟ همه فکر و ذکرشو تو همین سنار سشایی که براش تقدیر کردم مشغول میکنم. ادامه روایت. و عزتی و جلالی و عظمتی و کبریایی و نوری و علوی و ارتفاع مکانی، لا یؤثر عبد هوای علا هواهو الا تخلف الا تحفظ توهو ملائکتی الا تحفظت هو ملائکتی و کفلت السماوات والارضین رزقه و کنت له من وراء تجارت کل تاجر و اتت الدنیا و هی راقمه. با اون همه قسم که خورده است، میگه حالا اگه عکسش خواست من را بر خواست خودش حاکم کنه، ولی شما امتحان کنین این آدم های دنیا را، ببینید کدوماشون راحت تر دارن زندگی میکنن. میگه اگه خواست منو بر خواست خودش حاکم کنه، اول چه کار میکنم؟ ملائکه خودم رو محافظ اینا قرار میدم. اگه ملائکه کمک نکنن، ما همه چیزمون از دست میدیم. بعد میگه که چی؟ آسمان و زمین رو متکفل میکنم که کمک این بکنم. در چی؟ و کفلت سماوات و الارضین رزقه، آسمان و زمین رو، آسمان ها و زمین رو متکفل رزق این میکنه. این فقط زندگیش رو میکنه، زمین و آسمان در کمک اینن که رزقش تهیه بشه. نگاه کنید میبینید اولش آدم نگاه کنه میگه نه، اگه زحمت نکشیده بودم که این یه تیکه زمینم گیرم نمیاد. اما بعد میبینه که بعد که سن من رسید میگه عجب غلطی کردم، اگه این تلاش رو نکردم چقدر قشنگ گیرم میدم. خب ما میفهم یعنی با این سن وقتی آدم نگاه میکنه نه هرساش بیجا بود. حالا ادامه روایت ببینیم، میفرماد ملائکه ما که محفوظش حفاظتش قرار میدن، آسمان ها و زمین رو متکفلش میکنن برای رزقش، و کنتو لهو من ورای تجارت کل تاجرین، خودم ما ورای هر تاجری تجارت اینه به عهده میگیرم. و اتت خود دنیا، و دنیا رو به سویش میفرستم، در حالی که این خیلی هم دنبالش نیست، وقتش صرف دنیا. حالا راق ما چند یکی هم یعنی در دنیا راحته، زحمت برای دنیا، قصد دنیا رو بخونم. روایت قدسی میخواه بگه چی؟ میخواه بگه بابا ما یه قاعده دیگه داریم. مقدمه ی عرض منو یادتون نره، ببینید آقا چی این قواعده میفهم. اینا رو آدم از یه نگاه کنه میگه خب یه نصیحته. نه آقا، اینا سنن جاری در این هستی و عموما مردم نمیفهمن، مثل بقیه چیزا. میگه معاد یه واقعیت مطلق عالم نیست، خب مردم نمیفهمن. خب چیکار کرد؟ خب تلاش کرد فهمید دیگه. یه مقداری وقت بذاریم، وقت نظر یا بعدم وقت عملی، خب معاد برامون روشن میشه، دائم جلومونه. خدای حقیقت هستیست، خب هر طرف اونجور که باید و شاید توحید خدا رو نمیفهمن. رزقم همینطوره. نگذارید آنی که میخواین تجزیه و تحلیل کنین وهمیات خودتون بیاد جلو، یه برو بابا این حرفا نیست، نه فلانی کار نکرد. من نمیخوام تو شبهات علمه بگم، بعد که مسئله روشن شد اون شبهات رو هم برطرف شه. مگه شما تو توحید یهو شبهه براتون پیش نمیاد؟ خب برطرف میشه. عمده پیشنهادی که دارم و بیشترم جلسه آینده روش کار میکنیم همینه که ما با منظر اولیای خدا که حقایق عالم رو میبینن عالم رو ببینیم، اگر نه بعد وقت میشه. شما دوباره برگردید، شما نبینیم این آدمایی که اینجور تو زندگی دنیایی، من بارها عرض کردم جدا شدن از دین و مسجد و منبر تقاصش همین مسلمندگی است که بعضی ها داره تعارف نداره نگاهی. یعنی این که این آقا داره 16 ساعت شب و روز میدوه، خودش 3 جا کار میکنه، 3 تا حقوق میگیره، عیالش هم 2 تا حقوق میگیره، 5 تا حقوق، یکیشون هم به دوشون گیره. خب تقاصش چیه؟ تقاص جدایی از این روایات، روایی منظر اولیاء خدا صحیح ترین منظریست که انسان میتونه توی عالم زندگی کنه. خب اینو ول کنیم. این که حضرت فرمودن تفقه فدین، به جای اینکه تفقه فدین بکنه تفقه فل بورس میکنه، حالا نمیدونم عربی چی میشه، یعنی در بورس تفقه هم چی میدونه که چی جان جمله علم ها این است، این که بدانم من کیم فیام دین، قیمت هر کاله دانی که چیست، قیمت خود را ندانی احمقی است. خودش را نمیشناسد عالم را نمیشناسد. چرا؟ چون تفقه در دین نکرده. تفقه در دین یعنی تفقه در راز و رمز عالم. ببینید این الفاظ من عنایت داشته باشید، این الفاظ من پشتش یه فکر دیگه، حالا غلط یا درست چه کار نداره. حالا کسی فقط الفاظ بشنوه، خب چیزی گیرش نمیاد. شما تلاش دو مگه الان این نیست، همه اینجا نشستیم میگو این الفاظ میخوان منتقل بشیم به معناش، اینا میگن تفقه. خب تر همه عالم باید همین کارو بکنیم. رمز و رازی دارد این عالم مادون، ما باید اون رمز و راز رو بشناسیم. میفرماد امام رضا، میفرماد خیلی روایت خوبی است، ان شاء الله بتونیم جمع بندی کنیم. میفرماد که اتقفی طلب رزق، در طلب رزق تقوا پیشه کن. تقوا یعنی کنترل، یعنی خودتو کنترل کن، اینقدر نگذار وهمت ببرده. و اجمل فی طلب، و در طلب اجمال چه معنی میکنیم؟ یعنی متوسط، مقابلش هرسه، یعنی بیهرسی. بیهرسی عزیز من نگو من حالا چی کار کنم. آخه من همین جایی نمیگم تا بحثم کامل بشه. ببین آقا، خالق یه شیء تمام ابعاد یه شیء را خلق میکنه دیگه. تو برهان صدیقین خوندیم دیگه، خالق یه شیء تمام وجود شیء را میده. نه خوب عنایت بفرما، یکی از وجوه ما خوب رزق ماست دیگه. ببینم منا با دهنی که هوا میخواد خلقم کرده، این دهنه منو به من داده است یا نداده؟ خب این دهنه من، ریه من هوا میخواد، پس اگه بخواد منو خلق کنه باید چیه به من بده؟ هوا به من بده تا منو خلق کنه. حواستون هست؟ چرا میفرماد خبیر و علیم حکی عزیز الحکیم؟ یعنی این حکمتی که آخر بحث میگه، یعنی تمام جوانب خلقت تو را در نظر گرفتم، خالق حکیمی. دوباره به این برهان عنایت بفرما، خالق من یا خالق حکیم عزیز قدیر هر شیء، خالق همه ابعاد اون شیء است. یکی از ابعاد من چیه؟ این که من 70 سال مثلا زنده باشم و 70 سال رزق بخورم. میگه اینا جزء من نیست. خب خالق من خالق همه ابعاد منه، پس خالق 70 سال رزق منم هست. چرا ما یادمون میره همه مشکلام همینه با اینا؟ وهمم که میاد میگه بفرما فردا شب چه کار کنم. مفصلش ان شاء الله اگه فرصت هم شد میاریم مثلا اینجا میخونیم مثنوی، خیلی زیبا مثنوی. اینا تا نفهمن اصلا نمیتونن به این قلبات عشق برسن. اینکه شما میبینید اینقدر اونوریه، برای اینکه این دروغ بودن رزق رو که رزق دست منه حل کرده. مولوی میگه داستان اون گاوه که از صبح میمد جلوی طویلش یک مزرعه بزرگی بود، میخورد تا از مزرعه تمام میشد و اینم چاق و چله میشد، میرفت تو طویله. از دم شب شروع میکرد قصه خوردن که این مزرعه که تمام شد، حالا منم که تا صبح گرسنه میشه حالا چه کار کنم. دوباره صبح میمد، خب دوباره مزرعه اومده بود بالا دیگه، میخورد تا عصر سیر میشد و فربه میشد. دوباره میرفت توی طویله میگه حالا این مزرعه که تمام شد من چه کار کنم. مولوی خیلی قشنگ میگه بابا نعمت رحمانی دائم میاد. وقتی یه روایت بیش از یه روایت داریم، رزق فردایی که نیامده است، خب فردایی که میاد میاد. وهم عکس این، وهم مثل این گاوه. بسیار زندگی گاویه دیگه که میگه فردا چیکار کنم. حضرت میفرمان و اجمل فت طلب وقف سلکه است. خف خیلی روایت قدیم، خفت یعنی چه؟ پایین آوردن دیگه. بابا کسب طلب داد پایین بیار، میخوای چی کار؟ وقفه. این حرفی نیست، توصیه به بی‌تحرکی نیست، توصیه به انحراف هست. به انحراف نداشتن. وعلم ان رزق رزقان، دو تا رزق هست، رزقون تطلبه و رزقون یطلبه کن. رزقی است که تو دنبالش میدوی، یه رزقی است که اون دنبال تو میدوی. فَأَمَّا الَّذِي تَطْلُبُهُ فَأَطْلُبُهُ مِنْ حَلَالٍ فَإِنَّ أَكْلَهُ حَلَالٍ إِنْ طَلَبْتَهُ فِي وَجْهِهِ. میفرماد اما اون رزقی که تو دنبالش میدوی، حالا میخوای بدوی بدو، اما یادت باشه به حلال بدو. بعد میفرمان نیاز نیست بدوی، اما حالا دلت میخواد بدوی. بعضیا بودشون مساوی دکونشون است، مغازه‌شون است، حقوقشون. بعضیا اگه بگم خب حالا مثلا شما بس دیدی حالا این کارت امروز تا زور بس است حقوقت هم بده، میگه بعضیا چیکار کنم؟ هیچ جز پول در آوردن و دنبال دنیا دویدن بلد نیست. خب حضرت میفرمان حالا تو اینجوری فَأَمَّا الَّذِي تَطْلُبُهُ، خب اون که تو دنبالش میدوی لااقل از طریق حلال بدو. بعدم میفرمان که خب طور نیست، حلاله برد طور نیست. میخوای که مثلا میتونستی با این خونه راحت زندگی کنی، نه دلت میخواد تو چشم آب چشمی بزرگترش کنی، بکن، اما حلال. بعد میفرمان و الا اکلته حراما، اگه نه اون رزقی که دنبالش تو میدوی اگه مواظب نباشی گرفتار حرامت میکنه با و هو رزقک، وقت بیشتر گیرت نمیاد، همون گیرت میاد. اما با چی گیرت اومده؟ با روسیای حرام خاری. انشاءالله بعدا آیات میخونیم که خداوند میفرماد همین را که انسانها نمیفهمند ریشه شکستن عهدشون با خدا شد. آیه 24 و 25 سوره رعد رو رسیدین مطالعه بفرماد. فرماد الذين ينقضون عهد الله، اونایی که عهد خدا رو شکستند و یقطعون ما امر الله. چرا؟ برای اینکه نفهمیدن قاعده رزق در این عالم چی است. ان شاء الله که خدا به من و شما کمک کنه جایگاه رزق رو بشناسیم تا جایگاه خودمون رو درست تعادل ببخشیم. و شنبن الله علی محمد و آله.